های رادیو گفتگو برنامه ارغنون تقدیم به شما خواهد شد.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه‌ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه ارغنون برای شما عزیزان پخش میشه. علاقمندانی که هر هفته برنامه ما رو پیگیر هستن مستحضرن که چند هفته است ما به موضوع عرصه تولید و نشر و پخش موسیقی، چه به طریق سنتی یا طریق دیجیتال در ایران و جهان، میپردازیم و مهمانان گرانقدری که تجربیات و دانش بسیار خوبی رو در این عرصه داشتن و دارن و همچنان فعال هستن صحبت‌هایی رو کردیم، پرسش‌های شما رو مطرح کردیم، به بعضی از پرسش‌هامون رسیدیم، به برخی دیگر نرسیدیم. امشب مهمان گرانقدری داریم که می‌خوایم پرسش‌های زیادی داشته باشیم تا زمانی که فرصت برنامه یاری کنه از زبان ایشون بشنویم که تجربیات بسیار خوب، دانش بسیار خوب در این عرصه دارن و چهره شناخته شده ای که چه در موسیقی پاپ چه در موسیقی دستگاهی و کنسرت گذاری ها حرفای شنیدنی می توانند داشته باشند، هم برای متولیان و مسئولان بالادستی و هم شنوندگان علاقمندی مثل شما که ما می خواهیم چند پرسش اساسی رو داشته باشیم. حقیقتا امروز در چه جایگاهی از موسیقی هستیم با توجه به شرایطی که گفته میشه پخش ما فشل هست، پخش ما ناتوان هست، یا مافیا وجود داره، یا اینکه پخش سنتی و بسته‌بندی های فیزیکی تمام شده، جایگاه پخش دیجیتال چگونه است، نسبت ما با جهان چه تعریفی داره و آیا ما به اون نقطه مطلوب رسیدیم یا خیر، هنرمندان ما کجای کار هستند، چقدر ما تربیت شدیم برای فضاهای نوین و مدرن. به طور کلی پرسش ها مطرح میشه، اما مهمان گرانقدر ما مثل دیگر مهمانان ورود پیدا میکنن و ریز میشن در شاخ‌ها و گونه‌های مختلف و پاسخ‌های خوبی رو انشالله تا پایان برنامه خواهیم شنید. بیش از این اطاله کلام نکنم، در خدمت جناب آقای محسن رجب‌پور از فعالان عرصه تولید و نشر و پخش موسیقی هستیم که بنده در همینجا به ایشون خوش آمد میگم. آقای رجب‌پور خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که در این چند دقیقه در پیش رو بتونیم اطلاعات در خور شأن شنوندگان رو بهشون بدیم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. موافقین برگردیم از قبل از انقلاب که واژه لاله‌زار خیلی مطرح بود. بله. بعد از انقلاب هم دهه 60 و تا 70 هم ادامه پیدا کرد. بله. از دهه 80 جریان عوض شد.
بله.
بشنویم توضیح‌های شما رو.
ببین من که الان سن و سال لاله‌زار قبل از انقلاب نیست. بله. ولی با توجه به اینکه شاید من تنها بازمانده تنها یا کسی باشم که بعد از انقلاب جذب لاله‌زار شدم در این حرفه،
دهه 60 بودی 70؟
من اواخر دهه 60. بله. سال 68 وارد به صورت دیگه جدی بعد از دوران متوسط همزمان با ادامه تحصیل وارد دادزار شدم.
در عرصه پخش تولید
هم پخش هم تولید هم. من اول اثری که به صلاح مدیر تولید بودم در سال 1369 از مهرداد کاظمی شروع شده و سال 1170 منتشر شده، یه اثری به اسم شیرین و فرهاد که یه قطعه بسیار جالب داشت به اسم مادرم تاج سرم، سالیان سال از رادیو تلویزیون
پخش میشد.
بله فکر کنم یه دهه تنها قطعه مادر بود در ایران که هم از رادیو و تلویزیون پخش میشد.
در کنار این کاروانی که با ارکستر سمفونیک تهران خون
اونو قبل از اون با ارکستر سمفونیک خونده بود، نه این کار اولین سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه موسیقی غیر نواحی بوده. یعنی ما قبل از قطع این آلبوم که بعدش دیگه آقای عباس بهادوری و بیژن خاوری و اینا از طریق تلویزیون وارد به اصطلاح عرصه تولید آثار موسیقی شدن در بیرون، اونا تازه کمتر در بیرون از رادیو تلویزیون شدن، اثر شیرین و فرهاد اولین اثری بوده که از وزارت ارشاد مجوز نشر و پخش گرفته در این حوزه، شاید اولین اثر تلفیقی بوده و بعدش یعنی پایه‌گذار آثار موسیقی پاپ در ایران این اثر بوده.
بلی.
که خاطرم هست اینو میتونم با یه همیشه با یه خاطره میگم که آلبومو جمع کرده بودیم بردیم ارشاد مجوز بگیریم، گفتن که نوشتین نوازنده رو توش، گفتن که نوشتین ویالون، گفتن ویالون نمیشه.
بله اون موقع ویالون مجوز نمیدیم، گفتن بعد کمانچه جایگزینش بشه.
بعد خیلی جالب هست، خدا رحمت کنه جناب آقای سلمانیانو، گفتن
خدا
که
بیامرزتش،
واقعا مرد شریفی بود، گفتش که برو بده سهیل ایوانی کمانچه بزنه با لحجه ویالون. همیشه وقتی
گفتن ساز غربیه، آره پیانو رو میذاشته.
آره وقتی من میخوام بگن که شما چند سال این کار انجام میدی، میگه من از زمان این کار انجام میدم که نوازندگی ویالون ممنوع بوده.
یا ریتم و رومیز میگرفتم گفتن این 6 و 8 رقص داره، ریتمی که مجوز نه. بعد موسیقی دانا میرفتن خوردش میکردن، 2-4 3-4ش میکردن مجوز میگیره.
خیلی از این بلا سر میده.
خب حالا به لاله‌زار، موسیقی لاله‌زار، لاله‌زاری ها
و
شرکت های لاله‌زار اینا چه فرقی با هم داره؟
من خیلی سری میخوام از یه خاطره بگم. رفته بودم سوریه سال 1994 و 95 رفته بودم که از اونجا یه گروه خارجی بیارم ایران. خیلی سرم داغ بود برای این که آقا خب حالا دیگه تو ایران خیلی کارا کردیم، بریم یه گروه خارجی بیاریم. اونجا بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدم که اینا قبل از انقلاب ما هن. یعنی دو جنس موسیقی بیشتر ندارن. اینا رو میگم که بستش بدم به لاله‌زار.
بله.
یه جنس موسیقی کلاسیک و ارکسترال دارن که دولت حمایت میکنه و ارکسترای بزرگیه که در سوریه وجود داره، و یه جنس هم موسیقی کوچه بازاریشونه.
بله.
موسیقی لاله‌زار یه مکانه، یه خیابون بوده، این که شده موسیقی لاله‌زاری اطلاق می شده به مجموعه از موسیقی های کوچه بازار ایران، موسیقی هایی که
برآمده از کف،
آره،
خیابون.
کف خیابون بوده، هنرمند هایی که از توی کاباره های اون زمان یا از توی نمایش خانه های اون زمان می اومدن بیرون. یا
مثلا علی حاتمی خود رحمتش کنه وقتی درخواست شرکت سینمایی رو کرد، وقتی بودجه دادن،
بله،
ماکت رو از لاله‌زار.
چرا؟ چون آره به اصطلاح چیز اونجا مرکز توسعه آثار هنری بوده. حالا مگر اطلاق دیگه بهش نکنیم، توسعه آثار هنری اونجا بوده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ موسیقی لاله‌زاری یعنی این، ولی لاله‌زار به واسطه اینی که تولید کنندگان موسیقی قبل از انقلاب محل کارشون و دفاتر کاریشون در خیابان لاله‌زار بوده که اون موقع خیابان بسیار به اصطلاح سطح بالایی در جامعه بوده،
معتبر
تجاری فرهنگی هنری بوده، بعد از انقلاب اطلاق شد به لاله‌زاری ها.
بله.
یعنی حالا از یک موسیقی، یک صفت موسیقایی به یک گونه از موسیقی که میگفت، به یک مجموعه موسیقی که در لاله‌زار تولید میشده که مثلا موسیقی ارکسترال نبوده، موسیقی شاید اون اوایل قبل مثلا سال 52-53 موسیقی های فاقد آرانژمان بوده، اونیسون بوده یا موسیقیایی بوده که با دو سه تا ساز همگی با هم دیگه اجرا تک صدایی بودن می‌زدن. بعد از انقلاب اطلاق میشن به افراد لاله‌زار، یعنی باقی مانده های تولید کننده هایی که از ایران مهاجرت نمی‌کنن میمونن تو ایران. کارشون این بوده، تجربه فقط این کارو داشتن، نوار فروش و صفحه فروش بودن و بعد از انقلاب رو میارن به آنچه که بلدن. چی بلد بودن؟ حالا انقلاب شده در ایران، دگرگونی به وجود اومده، آهنگ تبدیل شده به سرود، ترانه تبدیل شده به سرودهای انقلابی. این سرودهای انقلابی رو تکثیر میکردن با دستگاه‌های تکثیر رو میفروختن. اون موقع که کسی تو خونه‌اش ضبط نداشته که بخواد خودی ضبط کنه. بعد رو میارن،
من اینها هم بدون مجوز صاحب اثر بوده،
اصلا اون موقع صاحب اثری وجود نداشته، چون همه اینا رو هنرمندا میساختن میدادن به رادیو تلویزیون متحول شده اول انقلاب
که دنبال سرودهای انقلابی بوده.
دنبال سرودهای انقلابی بوده. حالا اگر رادیو تلویزیون به اونا دستمزدی میداده یا نمیداده من نمیدونم، ولی اگرم اون سرودها الان باید ببینی، اگر دستمزدی بابتش تلویزیون را رادیو به پدید آورندگانش پرداخت کرده، صاحب اثر تلویزیون بوده که برای تلویزیون اهمیتی نداشته که کسی دیگه تکثیر کنه، و اگرم که دستمزد نمیدادن که بعیده اونا مجانی کار میکردن، یا یه کسی، نه که حالا بعیده مطلق باشه، یه کسی برای عشق و علاقه شون موقع رفته قطعه ساخته داده که پولی بابتش نگرفته، انگیزه ای نداشته برای اینکه بخواد پولی بگیره. حالا
یه شکل دیگه‌ش هم بود. خب ما نوجوان بودیم، از کنار خیابون انقلاب رد می‌شدیم، ده ها و صد ها فروشنده کاست بود که کارهای قبل از انقلاب و تک نوازی های جلیل شهناز فرش اینا رو غیر قانونی، چون اینقدر بلبشو و شلوغ بود، حساب کتاب نداشت دیگه، همه داشتن تکثیر می‌کردن.
بله.
و چون رادیو تلویزیون اینا رو پخش نمی‌کرد،
ما موضوعی داشتیم دیگه. اون موقع ببین، اون موقع چون که حامل‌های صوتی بعد از صفحه تبدیل میشه به کاست، و کاست تکثیر کاست کار ساده‌ای نبوده، به اصطلاح در دهه بعدی دو کاست ها اومدن که یه کسی بتونه یه دونه آثار، یه دونه کاست رو در خونش تبدیل کنه به یه کاست دیگه،
بعد یک به ده، یک به 20.
آره نه 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 اینا بوده، نه یک به ده، یک به 20 قبل از انقلاب بوده. نه مردمو میگم، ببین دو کاست ها بعدن اومد تو خونه های مردم که من میتونستم یه کاستی رو تکثیر کنم بدم به شما.
کومن حجاج از مکه اینا رو میآوردن.
آره میخوام بگم که داشتیم از لاله‌زار، از یه موسیقی که چون در لاله‌زار پخش می‌شده. ببین در لاله‌زار اینا اینطوری بوده که این آثار از روی نمایش‌خانه‌ها و محل‌های فرهنگی هنری که اون زمان بوده ضبط می‌شده، بعد همون آدم‌ها، صاحب آثار، شرکت آهنگ روز، آدم‌های مختلف و تهیه‌کننده‌های محترم قبل از انقلابی که وجود داشتن، اونا این آثار رو خودشون تکثیر میکردن، به سراسر کشور میفرستادن به صورت کاست. بعد از انقلاب یه بخششون مهاجرت میکنن میرن، ولی اون دستکار که دیگه نمیتونن با خودشون ببرن. میشه چی؟ اون مسئله ها میشه موسیقی لاله‌زاری دیگه جمع میشه دیگه. موسیقی در لاله‌زار وجود نداشته، کاباره در لاله‌زار وجود نداشته، دیسکوی در لاله‌زار وجود نداشته، محتوا به میره. آره میره. میشه پس چی؟ ولی دستگاه ها و آدم هایی که کار تکثیر میکردن قبل از انقلاب میفتن وجود داشتن دیگه. این آدم ها رو میارن ابتدا به سرودهای انقلابی و بعدش یواش یواش رکورد ضبط کردن صدای بعضی از روحانیون انقلابی اون زمان، مثل سخنرانی های آیت الله طالقانی،
بله،
مثل
شهید مطهری،
مثل کافی شریعتی. کافی اصلا یه چیزی به شما بگم که اصلا ما یک نغمه سرای اسلامی داشتیم در لاله‌زار، اصلا یک شرکتی ثبت شد به اسم نغمه سرای اسلامی، اینا و پیام اسلام که بله. اصلا من در اونجا رشد پیدا کردم و من وارد موسیقی شدم، از یه شرکتی وارد شدم به اسم پیام اسلام، مال متعلق بوده با آقای غلام ترابی، جز معدود افراد باقی مانده از قبل از انقلاب
که الان بیشتر کنسرت گذاری میکنه آقای ترابی.
نه اون پسرشه، کنسرت گذاریشو میکنه. نه خودش نه. اصلا کلن برای دلش کار میکنه. درست. از اولم برای دلش کار میکنه، آدم متفاوتیه در این حرفه. من خیلی همیشه بهشون، یعنی عرض احترام به عنوان پیشکسوت بزرگ دارم و استاد برای خودم.
منم اینجا بهشون سلام و عرض احترام.
آره اینو میخوام خدمتون بگم که بعد درو میارن به ضبط آثار مذهبی و سرودهای انقلابی. بی صاحب و حساب و کتاب و فلان و بمان، یعنی حتی از آقای کافی که میتونست مؤلف همه آثار باشه و اگه امروز بود فکر کنم میلیون ها چیه صدها هزار دلار از یوتیوب پول درآورده بوده و پلتفرم‌های بین‌المللی. و بعد یواش یواش به موسیقی نواحی، موسیقی لوری، موسیقی کردی.
آره از دایه دایه وقتی جنگ شروع شد تو خیابون رو پخش میکردن.
من به شما بگم که چون از ابتداش من بودم میاد ضبط میشه میرسه به موسیقی های محلی و بعد یواش یواش مثلا اینا برای قبل از ضبط تولیداتش دارم میگم.
سال 65 کولاک شد با مادر برام بسه بگو بچه آباده.
گروه هایی از مثلا گروه های سیاوش که تبدیل شده مثلا به چکاوک و به تا میرسید به مهرداد کاظمی و حضور بنده در این عرصه و بعد یواش یواش از ابتدای سال 1370 ما رفتیم به سمت تلفیق موسیقی های سنتی ایرانی با موسیقی های پاپ. این شروع فعالیت های من در عرصه موسیقی بوده و اینکه یک در یک کلام لاله‌زار در قبل از انقلاب به بخشی از موسیقی گفته می شده، می گفتن موسیقی لاله‌زاری، و بعد از انقلاب به افرادی می گفته شده که در اون عرصه حضور داشتن از قبل از انقلاب، مهاجرت نکردن، موندن و بعدها شدن تهیه کننده های موسیقی فعلی.
خب این بخش مهم نقطه بذاریم، می خواهیم قبل از اینکه من یه تبلیغ برنامه رو بکنم بیم با شما ادامه بدیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر ارغنون، پیامک 30,000-35 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم صدای شما رو ضبط میکنه، هم میتونید با کارشناسان زیربط به صورت زنده صحبت بکنید و نقطه نظرهای خودتون رو درباره برنامه بگید. همطور هم اپلیکیشن رادیو گفتگو در اختیار شماست که در حال حاضر میتونید زنده بشنوید و بعداً ثبت و ضبط بکنید، به دوستانی که میخواین هر کجای دنیا هستن فارسی زبانان گوش بکنن. ارغنون موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز هست. موضوع ما عرصه تولید و نشر و پخش موسیقی که گفتگو خوبی رو تا الان داشتیم با جناب آقای محسن رجب پور، مرد توانمند عرصه تولید و نشر و پخش، که از خاطراتشون دارن میگن. ببینیم تا کجا میرسیم. آقای رجب پور عزیز، گفته میشه که لاله‌زاریا دانش کافی رو نداشتن ولی مؤثر واقع شدن، زائق سازی کردن. تا جایی که وزادشاد تا الان هم جلسات مفیدی با اینها نداشت، جدیشون نمیگیره، ولی اونها بودن که سفارش میدادن، سرمایه داشتن و به هر جا که میخواستن سمت و سو میدادن موسیقی رو و تا جایی پیش میرفتن که میتونستن بالا دستی ها رو متقاعد بکنن که این موسیقی الان نیاز جامعه است. رسانه متاثر از رفتار اینها میشد. این حرف تو چقدر درسته؟
ببینین، بعد دیگه به ریشه این اتفاق بپردازیم که من چندین ساله دارم در این حوزه زجه میزنم، میگم آقا موضوع رو شما صورت مسئله رو پاک نکنین. موضوع اینجاست که در همه مؤلفه‌هایی که بعد از انقلاب وجود داشته و براش ردیف بودجه اختصاص داده میشده، موسیقی جایی نداشته، همین الان هم جایی نداره. شاید براتون جذاب باشه که بگم که بودجه موسیقی در مملکت ما کمتر از 1/25 بودجه سینماست.
بله.
ولی تأثیرگذاری موسیقی، سینما رو شما با خود جایی نمیتونی ببری، فیلم رو نمیتونی تو ماشینت بشینی نگاه کنی، برای نشستن برای یه فیلم دیدن بعد یه ساعت و نیم از وقت تو بذاری، ولی برای موسیقی 3 دقیقه بعد وقت تو بذاری.
اصلا بازارهای جهانی پخش فیلم میتونن مانع بشن از فیلم‌های خیلی از کشورها، ولی موسیقی میره.
بله، اینو میخوام خدمتتون بگم. وقتی که دگرگونی بزرگی مثل انقلاب در ایران رخ میده و بعد از اون در ابتدا یک شک از ابتدا یک شک و شبهه‌ای در مورد موسیقی به وجود میاد که آیا اصلا قبل از انقلاب هم بوده که آیا موسیقی حلاله موسیقی حرامه، این از دوران ابو سفیان، از قبل صدر اسلام تا الان هنوز درگیر این موضوع ما، باعث میشه تا بودجه‌ای برای برنامه ریزی تهیه و تولید آثار موسیقی وجود نداشته باشه.
بله.
وقتی که حکمرانی هیچ بودجه‌ای نداره، براش برنامه ریزی هم جهت و سو هم براش تدوین نمی کنن، خب حالا میفته دست کی؟ میفته دست اون قسمتی از جامعه که با هزینه شخصیشون یا برای عشق و علاقهی که داشتن، در تو بخش اول حرفمون به شما گفتم این باقی مانده های تهیه کننده هایی که در لاله‌زار بودن یا نوار فروش هایی که در لاله‌زار بودن بعد ارتزاق میکردن، به غیر از این کار کار دیگه بلد نبودن. گنده هاشون مهاجرت میکنن.
بله.
خب بزرگاشون مهاجرت میکنن میرن، غالبا مسلمون نبودن. بله غالبا هم غیر مسلمون بودن، مثل وارتان و ونسیان. بعد از انقلاب میرن، کی میمونه؟ اونایی که برای اینا کار میکردن. یه پله میان بالا بدون توجه کن، بدون دانش اونا، بدون جهان بینی اونا، بدون اون میزان تجربه،
فقط با یه تجربه کاری،
با تجربه کارمندی. با تجربه تکثیر نوار،
تکثیر بوده فقط،
تکثیر نوار. گفتم بهتون اول تبدیل شده به تکثیر سرودهای انقلابی، بعد سخنرانی های مذهبی، بعد خورد خورد اساتید موسیقی، سری آثار موسیقی سنتی، نه ایرانی، موسیقی سنتی تولید میکنن. میریم یواش یواش جلوتر تا اینکه تلویزیون به این نتیجه میرسه که صرفاً با سرودهای انقلابی یا جنگ تموم میشه سال 1968. دیگه نمیتونیم ما دوباره سرود حماسه جنگ تولید کنیم. با سرود حماسه جنگ برای جنگی که تموم شده که نمیتونید شما وقت رادیو تلویزیون رو پر کنین. 24 ساعت دو تا شبکه تلویزیونی اون زمان، 24 ساعت نمیدونم چند تا رادیو رو. میرسن به چی؟ به تولید موسیقی. حالا قبل از اون این جماعت همکاران محترم من در لاله‌زار، چون میخوام بهشون بگم که اونا آدمای محترمی بودن، آدمایی بودن که زندگیشونو گذاشتن، آدمهای مثل آقای ترابی که میگم وجود داشتن، اینا افرادی هستند مثل آقای علمشاهی، مثل آقای عظیمی، مثل آقای اکبر سلطانی، مثل آقای قدمی، مثل آقای منوچهری ایران صدا، اینا افرادی هستند. آقای بعضیشون فوت کردن،
خاره،
اینا افرادی بودن که تمام تخصصشون همین بوده. اینا رو میارن به سرمایه گذاری شخصی. این که شما میگین که اینا ذائقشا سازی کردن، شما وقتی میخوای بری یک محصولی رو تولید کنی، چه فرهنگی چه غیر فرهنگی، به چی توجه میکنی در تولید اثرت؟ به این که حداقل سرمایت برگرد.
خب این شم از کجا میاد؟ چاد کار بر نمیاد.
یه دقیقه اینو میخوام به شما بگم. موضوع اینجاست که ما در قبل از انقلاب اصلی ترین عاملی که باعث شده تا اینقدر اساتید خوب پرورش پیدا کنن، اینقدر بنازیم به موسیقی قبل از انقلاب، این بوده که در عرصه آموزش، آموزش خیلی صحیح بوده. ما در از ابتدای سال 5، از ابتدای انقلاب تا بعد از جنگ تحمیلی، یعنی سال 1968 که 11-12 سال هستن، تا سال 1970 ما چیزی به نام آموزش موسیقی نداشتیم. پس بخشی از این نوازنده های چیزی که ما داشتیم با توجه به محدودیت های اون زمان، حتی خونهشون بیرون نمی اومدن، یواش یواش پژمرده و ناامید شدن. بخشی از هنرمندا و خواننده اون زمان که مهاجرت میکنن، ما میمونیم با یه دسته آدمی که آموزش مخفیانه دیدن، بخشیشو نه همه آموزش صحیحی ندیدن. وقتی شما آموزش صحیح نمیبینی، سلیقت هم سلیقه صحیحی نیست. حالا اون تهیه کننده اون زمان یا نوار فروشی که تبدیل شده ناخواسته به تهیه کننده اون زمان، آثار من شاهد این موضوعم که حتی در موسیقی نواحی، مثلا آقای مکوندی از شهر کرد بلند شد میومد تهران، میگه آقا من یک مجموعه قطعه آماده کردم، موسیقی نواحی فلان و بمان، آقا بشنویم. میشنویم به به چه قطعات خوبیه، بریم اینا رو استودیو ضبط کنیم. تو اون دو تا استدیو که اون زمان بودن میرفتن ضبط میکردن. این موضوع ناخواسته اتفاق افتاده و بعد یواش یواش سلیقه جامعه، خواست جامعه. ببین توجه کنید به این که ما اول از قبل از انقلاب بذاریم کنار، هر اتفاق قبل از انقلاب بذاریم کنار، اول تبدیل شدیم به سرودهای انقلابی، بعد تبدیل شدیم به ناخواسته به سرودهای حماسی جنگ، موازی با اون سخنرانی های مذهبی. همه جو رو در نظر بگیرین.
بله.
تمام آنچه که یک دلیل، یه مؤلفه‌ای داشت خاطرم میرفت.
بله.
ما یه دسته هنرمند داریم، جز معدود کشورهای دنیا هستیم که یه دسته آدم در ایران به دنیا آمدن، فارسی حرف میزنن، انقلاب شده از ایران رفتن بیرون، رفتن لس آنجلسی شدن. حالا ما در داخل موسیقی که تولید میکنه، موسیقی که اجازه نشر و پخش داره، موسیقی نیست، سرود حماسه است برای جنگ. اونور یه دسته آدم دارن به تکنولوژی تزریق شده از موسیقی بلا ای بلا دختر مردم برای مردم تولید میکنن. دارن چی تولید میکنن؟ موسیقی هایی که صرفا به علت نداشتن پول همش با سینتسایزر ضبط شده. چه اتفاقی میفته؟ بخشی از جامعه که گرایش به شنیدن موسیقی داشتن گرایش پیدا میکنن به موسیقی وارداتی،
خوراک شنیدنشون از اونجا تامین.
حالا تهیه کنندهی که در ایران داره سرمایه گذاری میکنه اونو بخواد تولید کنه بهش مجوز نمیدن، اینو بخواد تولید کنه دیگه نمیخرن. پس شروع میکنه ما بین اون و این کار تولید
کردن
یه جایگزین پیدا
میکنه. اینجا مبجر
این یواش یواش آره این میشه هم از ویالونه مثال زدم براتون.
مسئولین متنبه میشن با این شرایط.
یه نه مسئولین یه اتفاق همین که پولی بابت موسیقی خرج نمیکردن فکر میکردن بردن. الان بزرگترین بلایی که سر این مملکت اومده، بدترین اتفاقی که برای مملکت افتاده که گفتن آقا اینا زائقه سازی کردن، اینا زائقه اصلا اینا تخصص زائقه سازی نداشتن. ما بین یک پارادوکسی بین موسیقی بین سخنرانی آقای کافی، بین سخنرانی آقای طالقانی، بین آثاری که استاد شجریان در اون زمان تولید می کرده یک سو توجه کنین، گوش جوون جامعه که فعلا عقل و سنش به شنیدن اونا نمی رسه یک سو، و تولیداتی که از اون ور وارد ایران می شده یک سو گیر می کنین. حالا چه اتفاقی میفته؟ نوار فروشه که امروز شده تهیه کننده میخواد مابین اینو تولید کنه. این مابین اینو تولید کنه میشد قطعاتی که تولید میشد ریز ریز میرفت جلو. من مثالی براتون میزنم از تولیدات صدا و سیما. مگه کارایی که آقای عباس بهادوری، مهرداد کاظمی، بیژن خاوری در اینجا خوندن مابین اونو این نبود؟
موزیک همونه، کلام.
پد یواش یواش تهیه کننده بیرون ما بین اینو تولید میکرده. زائقه سازی هرگز بعد از انقلاب در ایران رخ نداده.
پس تهیه کننده خصوصی از خلأ مدیرانی که
از خلأ برنامه ریزی
که نداشتن، خب اونا برنامه‌شون طبیعیه چون پول آوردن و میخوان استفاده کنم.
اصلا یه موضوعی بود شما میگم هر کاری که امروز انجام میدی به این فکر میکنی که از اونجایی که هستی عقب‌تر نری.
بله بسیار عالی. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با اجازه شما آقای رجب‌پور با خانم ندا سیجانی خبرنگار حوزه موسیقی و رسانه. سلام و شب بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ارغنون و مهمان برنامه شما جناب رجب‌پور.
درود بر شما خانم سیجان، چه اخباری برای ما دارید؟
اخباری که این هفته هستش، خبر اولم در ارتباط صحبت‌های دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن که در تازه‌ترین گفتگوشون اعلام کردن که جشنواره‌های موسیقی در سال جاری برگزار میشن که حالا گفتن که حالا هم به سر بعد دارن به فضا به چه صورت هستش، ولی به احتمال زیاد هم بخش آنلاین رو داریم هم بخش حضوری هستش. گفتن ایشون فهمیدن که این دو فضا رو با هم ترفیع خواهیم کرد، هم جشنواره فیلم هم موسیقی هم دیگر جشنواره هستش. حالا در بخش دیگه هم فهمیدن که حالا تجربه حالا بیماری کرونا فرصتی ایجاد کرده که حالا ما این تجربه رو در جشنواره ملی جوان و موسیقی نوایی و فیلم کودک داشته باشیم.
حالا همه مدیران به تکاپو افتادن، بالاخره شرایط ویژه باید ببینیم دبیر جشنواره آقای ریاحی واقعا میخواد چه کار بکنه، چه تیمی رو میخواد داشته باشه که خواسته وزیر رو بتونه احیا بکنه. این که میگم احیا این چیزیست که رو زمین مونده، بالاخره یه روزی ما باید میرسیدیم بهش. حالا کرونا باعث شده که داریم بهش فکر میکنیم، ولی ما زودتر از اینها باید به فضای دیجیتال و آنلاین میرسیدیم.
درسته. اون هفته هم خدمتون عرض کردم حالا در آقای دکتریایی که بندش باید به دو صورت رقابتی و غیر رقابتی قرار برگزار کنن، هم در بخش آثار با کلام در بخش رقابتی هم بی کلام هستش.
بله.
حالا به احتمال زیاد شاید بخش رقابتیش به صورت حالا حضوری باشه. بعد این تصمیم دکتر ریاحی چی هستش؟
بسیار خوب. خبر بعدی؟
خواهش می‌کنم. خبر بعدیمون در مورد این که اعلام شده که کنسرت ها از طبق صحبت هایی که آقای دکتر اللهیاری داشتن ما دیفال دفتر موسیقی، کنسرت ها هم میتونن با توجه با اعلام ستاد ملی مدیریت کرونا که تو برنامه فرهنگی هنری تا قبل از ساعت 18 اجرا بشن. که حالا بعد ببینیم که اصلا همچین چیزی ممکن
هست. آقا هنرمندا نوشب هم میگن روز حس نداریم، 11 شب به بعد حس میگیرن. اصلا این تاریکی و جاذبه ما خودش عامل مهمی برای هنرمند. زیر ساعت 6 تو روشنایی فکر نمی کنم کیفیت خوبی در بیاد.
حالا واقعا من جامعه با خود آقای رجب‌پور گفتگو داشتم در این مورد که ایشون هم فرمودن که اصلا باید از چیز رو اول یه تحقیق میدانی انجام بشه ببین اصلا استقبال میشه یا نه، شاید اصلا به شکست بخوریم. خیلی دوست داشتم حالا باید خود آقای رجب‌پور توضیح کامل‌تری در این مورد بدن که
آقای رجب‌پور دوست داری الان توضیح بدیم؟
ما
چون شما بحث بلیط هم دارید، قیمتتون کلانه، الان خواستن که بیان سراغ شما تعزیراتی‌ها.
خب بیا خدا کنه بیان، وقتی میان در مورد یه درمدی زی در